أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. در این بخش از سوره مبارکه توبه که چند طائفه مطرح شدن، گروهی که در این آیه مطرح است از همه اونها جداست، یه خصیصه ای دارد که اونها نداشتن. این طوائف و گروه هایی که یاد شدن یا پیشگامان در هجرت و نصرت بانوال و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، یا تابعان راستین مهاجر و انصار به عنوان والذین تبعهم به احسان رضی الله عنه و رضوان. بعد از این دو گروه سخن از منافقان بود که فرمود من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. این گروه سوم. گروه چهارم کسانی بودند که از نظر عقیده مثل مهاجر و انصار، از نظر عمل مثل منافق، یعنی مشکل اعتقادی ندارن، از نظر عقیده سالمه ولی از نظر عمل گرفتار نفاقه، در جبهه شرکت نکرده، همراه پیغمبر نرفته، دستور حضرت را اطاعت نکرده، در ذهن برخی از کارهای صالح را هم انجام داده. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا بآخر سیئا. اینا در مقام عمل گرفتار معصیت بودند، چه اینکه برخی از احکام واجب را هم انجام دادند، لکن سبقه اینها سبقه توبه است. اولین جمله‌ای که در این آیه از اونها یاد شده است اعتراف اونها به گناه است. و آخرون اعترفوا بذنوبهم. در شرح اون آیه اشاره شد به اینکه گاهی اعتراف فقط خسارت و حسرت را به همراه دارد، نظیر اعتراف تبهکار در قیامت که فاعترف بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. گاهی توبه و ندامت را به همراه دارد که زمینه مغفرت است، مانند اعتراف تبهکار در دنیا. وقتی در دنیا به گناهش اعتراف میکند این زمینه مغفرت است، ولی در آخرت به گناه اعتراف بکند این با خسارت و عذاب همراه است. اونجا فرمود فاعترف بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اینجا فرمود و آخرون اعترف بذنوبهم خلطوا عملا صالحا لآخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم. این گروه چهارم که از در عقیده دنبال مهاجر و انصار و از در عمل گاهی منافقان رفتار میکنن، بعد از اینکه وجود مبارک پیغمبر از جبهه تبوک برگشتن، اینا اعتراف کردن و زمینه توبه را هم فراهم کردن و توبه کردن به ذات اقدسه را. با چند تعبیر در این آیه حق این گروه چهارم را مشخص کرد. از همون تلیعه آیه فرمود اینا به ذنبشون اعتراف کرد، بعد فرمود اینا گرچه مذنب بودن ولی خدماتی هم داشتن، کارهای صالحی هم کردن، عمل از صالح. بعد هم وعده توبه را به زمینه پذیرش توبه اینها را ذکر کرد، فرمود اصل الله ان یتوب علیه، که این جمله هم امید بخش است. پایان بخش آیه این است که خدا غفور رحیم است، که خود این غفور رحیم یه وعده زمینی را به همراه دارد. بنابراین از چند جهت این آیه نسبت به گروه چهارم امید بخش است. بعد هم فرمود الم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. این نشون میدهد که اونها یه توبه کردن، به نصاب قبول رسیده است، به ذات اقدس اله توبه اینها را پذیرفته. لکن درباره این گروه اخیر هیچ یک از این تعبیرات امید بخش نیست. فرمود و آخرون مرجون لامر الله. اینا تأخیر انداخته شدن، اینا به عقب انداخته شدن، ببینن تا خدا چه تصمیم میگیرد. ارجاء یعنی تأخیر. چون مورد رجاء نسبت به آینده مطرح است و انسان نسبت به آینده امیدوار است، لذا کسانی که به امید آینده به سر میبرند اونا رو میگن مرجان، و فرقی که به امید آینده تکیه میکند اون فرقه را میگن فرقه مرجعه. این کلمه در چند جای قرآن به کار رفت، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت اسم مفعول، گاهی به صورت‌های اسم یا جمع. ریشه لغوی همه اینها رجاست که ناقص واوی است. چون در مورد امید کار به تأخیر می افتد و به آینده واگذار می شود، از این گروه به مرجان یاد شده است. در سوره مبارکه احزاب آیه 51 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء. درباره همسران تصمیمی که میخوای بگیری، بعضی ها را میپذیری، بعضی ها را تأخیر میاندازی و مانند که ارجاع یعنی تأخیر انداخته. در جریان حضرت موسی سلام الله علیه و برادر او در دو جای قرآن به این صورت آمده است که درباریان فرعون بعد از مشاهده پیشرفت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه پیشنهاد دادن قالوا ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. ارجه یعنی اخر بود، یعنی فعلا دست به کار موسی نزن، درباره موسی تصمیم نگیر، درباره برادر موسی هارون سلام الله علیه و آله تصمیم نگیر، فعلا دست نگه دار، اخر هو و اخاه و اخر هما تا ساحران از سایر شهرها بیان یه مسابقه بدن و از روشن بشود، که این تأخیر به استناد اون رجاست. آیه 111 سوره مبارکه اعراف است که فرمود ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. این مضمون در جای دیگر قرآن هم آمده. گاهی به عنوان جمع از ماده رجا این کلمه به کار رفته است، نظیر آیه 17 سوره مبارکه حاقه که فرمود بن شقت السماء فهی یومئذ واهیه و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. آیه 17 سوره مبارکه حاقه، فرشتگان بر ارجا، که ارجا جمع رجاست، رجا یعنی ناحیه، اون هم به معنای تأخیر، یه معنای امید را اشراب شده در خود مییابد. غرض آن است که همه این موارد از یک ناقص واوی با تفاوت مفهومی و موردی به کار می رود که تأخیر هم به این مناسبت است. این گونه از گروهی که به عنوان گروه پنجم یاد شدن، اینا مرجون لامر الله هستند، یعنی مؤخرن تا ذات اقدس اله درباره اینا تصمیم بگیرن. هیچ گونه وعده ای به اینها داده نشده است. اگر رجا هست آمیخته با خوف هم هست. پس در صدر آیه از تأخیر اینها که تصمیم درباره اینها به آینده موکول می شود سخن به میان آمده، برخلاف آیه 102 همین سوره توبه که فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم. در صدر این آیه از اعتراف اونها که اعتراف سودمندی سخن به میان آمده، فرمود این گروه مرجون لامر الله، کاری که خدا باید تصمیم بگیرد. حالا اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، گرچه با اما یاد شده است اما تقدیم تعذیب نشان می‌دهد که اونها زمینه استحقاق پذیرش توبه را فراهم نکردند، یا توبه نکردند، یا توبهشون به نصاب قبول نرسیده است. اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. یه بیانی مرحوم امین الاسلام در مجمع داره و این است که می‌فرماد ما بر این باوریم که قبول توبه تفضل هست، واجب نیست، برای اینکه خدا فرمود یا تعذیب یا توبه. این بیان ظاهرا ناتمام است، گرچه تمام فیضهای الهی تفضل است، هیچ کدام روی استحقاق و معنی مطالبه نیست. اما بر اساس اینکه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر اساس اینکه خودش وعده داده است و بر اساس اینکه خودش فرمود ان الله لا یخلف المیعاد، انسان میتواند حکم کند به اینکه بعضی از چیزها واجب ان الله است.
گرچه واجب علی الله نیست. یعنی میتوان حکم کرد که یقینا خدا این کار را میکند، نه باید بکند. یک چیزی که حاکم بر الله باشد نخواهیم داشت، فرض صحیح هم ندارد. اما میشود حکم کرد که فلون کار را خدا یقینا میکند، نه باید بکند. چون حکیم است، از حکیمی که عدل محض است، احسان صرف است، از خیر محض هم جز نکویی ناید. بنابراین این که ایشون فرمودن توبه تفضل هست، هرگز این چنین نیست. یقینا ذات اقدس لا توبه را میپذیرد. خودش هم فرمود یقبل توبتن عباده و تخلف هم نمی کند، تواب است و ماننده. لکن این توبهی که در اینجا در عدل تعذیب قرار گرفته است، توبه اول خداست، نه توبه سوم. که توبه اول بین اول و سوم باشد. هر توفیقی که نصیب انسان می شود بین دو تا فیض خداست. فیض اول الهی همون بیدار کردن بنده است، که این انسان اگه خوابیده بود بیدار می شود، غافل بود متذکر می شود، متمرد بود مطیع می شود، یک گرایشی در او پیدا می شود، بعد به طرف حق حرکت بکند، اونگاه ذات اقدس الله پاداش کارش هم به او عطا بکند. پس اولین فیضی که از طرف خداست این است که این خابیده را و غافل را و ساکن را بیدار و متحرک کند. بعد که این شخص راه افتاد، اونگاه خدای سبحان به او پاداش میدهد. پس فیض اول خدا زمینه راه اندازی شخص را فراهم کند. کار سومی که مطرح است پاداش دادن به بنده است. کار دومی که بین دو تا کار خداست، کار بنده است، به اون راه رفتن و تحرک و توبه و ماننده آن است. این توبه ای که در عدل تعذیب قرار گرفته احتمالا همون توبه اول است. یا خدای سبحان اینا را عذاب میکند، یا مشمول لطف قرار میدهد که اینا بیدار میشوند و توبه کنند. وگرنه اون توبه ای که به معنای یقبل توبه باشد، اون عدل عذاب نیست. یعنی اگر کسی توبه کرد دیگر امرش دائر مدار بین تعذیب و قبول توبه نیست. علم یعلم ان الله یقبل توبه عن عباده. خودش هم وعده داد که بود اگر توبه کردید ما قبول میکنیم، دیگه خلف وعده که ممکن نیست. بنابراین توبه به معنای اون امر سومی که قبول توبه باشد، این عدیل تعذیب نیست که خدا یا عذاب میکند یا توبه را قبول میکند. اون توبه که عدیل عذاب است توبه ابتدایی است. مطلب دیگر اون است که اگر یک کسی توبه کرد، اون توبه واجد نصاب قبول نبود. توبه های شخصی و بر فرض کسی گناهی کرده است، نمازی را عمدن تأخیر انداخت، توبهش این است که اون نماز و قضا به جا بیاورد و بین خود و بین خدا خود اصلاح کند. اما توبه این که حالا یه کتابی نوشته، مقاله نوشته، سخنرانی کرده، یه عده رو گمراه کرده، توبهش به این نیست که بگه استغفر الله ربی و توبه الیه و رو به قبله بشیند با ذات اقدس الهی در دل کند چار قدر اشک هم بریزد. که در اون بخش رفت همود الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. حالا کسی کتابی نوشته، مقاله نوشته، حرفی زده، کسی رو گمراه کرده، توبهش اینه که اون گمراه شده را هدایت کند، به مقصد برساند. اونایی که فساد این چیز ایجاد کردن، اونا توبهشون به اینه که الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا اولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. خب پس برخی از توبه ها شرایط خاص خودش دارن. ممکن است که اون توبه به نصاب نرسیده باشد، نظیر همین توبه های فرهنگی که فرمود تا برای مردم روشن نکردی توبت مقبول نیست. در جریان تبوک اون جاسوسی هایی که احیانا کردن، اون خونریزی هایی که اینا باعث شدن، اون افتی که دامنگیر نظام شد در اثر توطئه اینها، اون با یه استغفر الله و چهار تا قطره اشک حل نمی شود. اون همون مشکل رو باید حل بکنه. گاهی ممکن است گناه عظیم باشد که توبهش دارای شرایط بیشتری باشد و کسانی که توبه اونا واجد اون شرایط نبود، در حد اما یعذبهم به اما یتوب علیه من، یا لطف خدا شامل حال اونا میشه، اون بقیه رو ترمیم بکند، از اینا میگذرد، یا نه عذابشون بکنه. به هر تقدیر اون سخن امینالاسلام رضوان الله علیه که چون قبول توبه تفضل است ذات اقدس اله فرمود یا تعذیب یا توبه، این به اطلاقه درست نیست. اگر توبه به نصاب رسیده است یقینا خدا قبول میکنه، دیگه معادل تعذیب و عدل تعذیب قرار نمیگیره. و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. پس این توبهی که معادل تعذیب است لعهد الامرین است. مطلب دیگر اون است که در اون آیه 102 نشانه های امید فراوان بود. از صدر و ساقه اون آیه نشانه امید ظهور میشد. در صدر آیه اعتراف اینها را ذکر کرد که بود و آخرون اعترف و بزنو بهم، اعتراف به زن زمینه مغفرت است. چین که عسى الله ان یتوب علیهم و امرا صالح را ذکر کرد از یک سو، عسى الله ان یتوب علیهم را بدون معادل ذکر کرد از سوی سوم، دیگه نفرمود اما یعذبهم او یتوب علیهم، معادلی بلوان تعذیب برای ذکر نکرد. و از سوی چهارم هم در پایان آیه امید به مغفرت و رحمت داده است، ان الله غفور رحیم. اما در اینجا هیچی که از اونا نیست. در پایان آیه هم سخن از علیم حکیم است. این علیم حکیم هم با هر دو میسازد، یعنی او میداند که چه میکند و حکیمانه هم تصمیم میگیرد. اگر تعذیب باشد حکیمانه است و اگر قبول توبه باشد حکیمانه است. پس ذیل آیه هم امید بخش نیست. اینا فرقای درونی دوتا آیه است. منشأ بیرونی هم همون بیانات گذشته است که یا اونا توبه نکردن یا اگر توبه کردن توبه اونها واجد شرایط قبول نبوده است و اگر توبه به نصاب قبول میرسید دقیقا ذات اقدس را قبول میکرد و معادل تعذیب هم قرار نمیگرفت. مطلب دیگران است که این گروه بین خیر و شر سرگردانند، برخلاف مجاهدینی که در جریان تبوک و ماننده شرکت کردن یا در صحنه‌های دیگر شرکت میکنن. مجاهدینی که در صحنه‌های دیگر شرکت میکنن بالاخره یا کمک مالی دارن یا کمک بدنی دارن یا کمک فرهنگی دارن یا کمک های ایثار نفس دارن. لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة مگر اینکه پاداش رو میگیرن. اونا بین دو تا خوبی قرار دارن، لذا تحیر ندارن. اینا نصیبشون اهدل حسنیین است. اما این گروه پنجم بین خوب و بد، بین خیر و شر، بین نفع و ضر سرگردانن. اینا که مرجعون لامر الله هم اما یعذبهم و ما یتوب علیهم. پس اینا بین الحسنه و سیئه سرگردانن. برخلاف اونا که در راه جهاد قدم برداشتن، اونا بین الحسنیین قرار دارن، دیگه تحیر ندارن. اونا در ای حال با نشاطن، هر کدام از حسنه ها باشد بر اونا رحمت و برکت است. پس خیلی فرق است بین کسی که بین خیر و شر و نفع و ضرر و حسنه و سیئه و مانند اون به سر میبرد. این در حقیقت سرگردان و هیچ راهی هم برای رفع حیرت ندارد مگر یه تحولی در درون خود او پیدا بشود و اون توبه نصوح داشته باشد. اما اونا که راه صحیح را طی کردن بین حسنین هر داشت غیر منطقه را تفسیری ندارن که کدام یکی از این دو حسن نصیبشون می شود. اونا بین حسنین هن، اینا بین حسنا و سیئه بسر می برن. مطلب دیگران است که این ابهام مربوط به مردم است، وگرنه ذات اقدس اله هم می داند و هم حکیمان را کار می کند. این تردیدها به لحاظ مردم است. گاهی مصلحت در این است که درو بین دو امر مردد نگه بدارد تا تصمیم را به عهده خود اون شخص بگذارد، ولی در پایان فرمود برای خدا هیچ تردیدی وجود ندارد چون او بالقول المطلق علیم است، چون که حکیم هم هست. پس این تردیدها اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، نه این که گوینده بگوید بالاخره ما یا این کار میکنیم یا اون کار میکنیم، برای ما معلوم نیست. نه، برای خدا معلوم است، الان هم معلوم است که در آینده چه کار خواهد کرد، ولی برای این گروهی که مرجعون لامر الله معلوم نیست. و آخرون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. خب البته روایاتی هم در زیل این آیه است که شأن نزول را به دو گروه توجیه میکند. یکی این که اینا که در جبهه شرکت نکردن مانند اون عده‌ای که پیشگام بودن در توبه خودشون رو به ستون بستن و نارها شردن نظیر مربا به اونها و نظیر اونها نبودن، و یکی اینکه اینها کسانی بودن که در قتل حمزه سید شهدا سلام الله علیه شرکت داشتن، یه سابقه سوء اینچنینی داشتن. بالاخره یا گناهشون نظیر گناهان دیگر بود ولی توبهشون کم بود، یا گناهشون با گناهان دیگر فرق میکرد لذا توبه اونها باید بیشتر میبود و به عهد نهوین فاقد شرایط قبول بود. نقل کردن که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه اینها متنبه بشن و کسی دیگر بار این کار را با نظام اسلامی نکند، فرمود به اینکه از اینها جدا بشوید. حتی همسران اینها را نپذیرفتند. بعضی ها که از جبهه فرار می کردن می آمدن، طرزی تربیت شده بودن که مادرها یا همسرها یا دخترها خاک به صورت این سرباز فراری می ریختن که یحسون علی وجوههم التراب، خاک می ریختن که چرا شما برگشتید فرار کردید. این کسی که فرار از زهر می کند، همه فهمیدن که جز گناهان کبیر است. این اشتیاق به شهادت در همه زنده شده بود، این تو نبود فقط در مردها زنده شده باشد. اگر احیانا یه سربازی از جبهه فرار میکرد میامد، اعضای منزل یحسون علی وجوههم التراب، حسد تراب یعنی خاک ریخت. این که گفتن احسو علی وجوه المدائین التراب هم همین است، یعنی اونایی که چاپلوسن متمدقن کرنشگرن مدائی بی جا هستن، به جای اینکه بنا سله بدید یا تشویحشون کنید، خاک به صورتشون بپاشید. احسو علی وجوه المدائین التراب. این کار را در صدر اسلام اعضای منزل یک سرباز فراری می کردن که یحسون علی وجوه المتراب. وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستور داد همگان از اینها فاصله بگیرن، حتی اعضای منزل، اعضای خانواده اینها هم اینها رو دیگه قبول نکردن. اینا همون گروهی هستند که زاغت علیهم الارسو به ما رهبت شد، نظیر همون ابو بلبل شدن. بعدها توبه اینها پذیرفته شد، چون در صدر اسلام قبول توبه کسانی که با جبهه و جنگ به نیرنگ پرداختن مستقیما به دستور الهی اعلام می شد. وجود برای پیغمبر منتظر نزول آیه بود که نشانه قبولی توبه این گونه از افراد باشد. درباره یه عده بعض از 50 روز مثلا آیه آمد که توبه اینها مقبول است. درباره همه این مرجعون الامر الله این طور شد، اما درباره عده دیگه نه، یه قدر زود هر قبولی توبه اونها اعلام شده است. الحمدلله.